بسم الله الرحمن الرحیم. نهمین عاملی که می شود به اون برای تعمیم و تزییق دایره خطاب و احکام تمسک کرد، گفتیم بحث نظام سازی است و استکشاف انظمه از خطابات هست و از تجمیع و تنظیم خطاباته. در این قاعده هم به ترتیب نکاتی بیان شد، رسیدیم به محور مبحث ششم در ذیل قاعده که متمرکز بر این بود که این نظام سازی و استکشاف الانظمه اعتبار و روایی و حجیت دارد یا نه، یا به عبارت دیگه از منظر استنباطی چه فوائدی و چه نتایجی بر این استکشاف و نظام مترتب میشه. در اینجا عرض شد که دو نوع نتیجه میتوان برای استکشاف و نظام و تجمیع خطابات در یک محور برای رسیدن به قاعده کلیه بیان کرد. بله؟ حالا دو تا رو بگیم، حالا بعد ادامه باز چیزای دیگه هم داره دیگه. بله، یک فایده و نتیجه‌ای که خیلی زیاد نیست ولی فی الجمله مصداق پیدا میکنه این است که با تجمیع و تنظیم نصوص به یک قاعده فقهیه و قاعده بنیادی برسی و علت حکم را یا اون قاعده پایه و بنیادین را کشف بکنی. و در حقیقت ما تأسیس یک قاعده بکنیم که فراتر از اونیست که در خود این نصوص و قواعد و گزاره ها آمده. این اولین نتیجه ایست که ممکن است بر نظام سازی و استکشاف الانظمه الفقهیه مترتب بشه. گفتیم این فایده درسته ولی فی الجمله است. این تابع اینه که فقیه و مستکشف و مستنبط به قطع و اطمینان برسه، مطمئن بشود که از کنار هم قرار دادن اینها فلان قاعده مقصود شارعه و اون منطوی در اینهاست و با قطع و اطمینان به قاعده جدیدی برسه که اون قاعده حالا ممکنه مذهب اقتصادی باشه، از این قواعد خیلی کلانه در حوزه اقتصاد، فرهنگ، جامعه، سیاست و هر چیزی باشه، و ممکن است که نه حتی یه قواعد توصیفی دیگر فراتر از اونم باشه یا علمی باشه. همونطوری که عرض کردیم همه این مراحل رو میتواند استکشاف بکنه. ما گفتیم استکشاف نظام اختصاص به اون نداره که شیخ صد فرمودن، میتواند از دایره تجویزیات به توصیفیات هم برسه. در توصیفیات هم فقط توصیفیات انتزاعی و فلسفی نیست، حتی توصیفیات علمی به معنای ساینس، علم تجربی هم هست. و اگر کسی به یک اطمینان یا قطع برسه میتونه اون قاعده رو اصلا قاعده فقهی یا گزاره فلسفی کلامی علمی مستند به شارع به شمار بیاره. در گزارهای فقهی ثمرش در عمل ظاهر میشه، در گزارهای دیگه ثمرش در این ظاهر میشه که میخواد این رو نسبت به شارع بده، بگه شارع داره این رو میفرماید، که میشه دینیتش به اینی که انتساب به شارع پیدا بکنه.
استاد میشه گفت ما قبل از این مرحله که به قاعده فقهی برسیم یا بنیادی، ما نظام مفاهیم رو کشف میکنیم.
یعنی چی؟
نظام مفاهیم الان مثلا تو بحث فقهمون اهل ذمه، اهل تهامه، روایاتی که تو حول یه باب هست اینا جمع میشه، نظام مفاهیم معصوم در میاد تو این حوزه.
حالا نظام مفاهیم دیگه، حالا اینا همه مقدمات اینه که آدم میرسه به اونجا. حالا نظام بله اینا همه معیده کمک میکنه، ولی حالا اصل قصه اینه که باید یه قاعده رو در بیاره، یه قاعده در واقع قضیه و تصدیقی در بیاره که این اینجوریه. بله حالا نظام مفاهیم، حالا تو همین بحثی که داریم در اینجا، حالا ایشون هم مثال زدن، اگر ما این روایت لأنهن اذا نهین لا ینتهین نداشتیم، ولی از چینش همون مصادیق دیگه میخواستیم برسیم به این که نگاه به اونید که اذا نهین لا ینتهین جایزه، یعنی یه نوع نظام سازیه. مثلا اینجا البته تو تعلیل آمده دیگه، ما بی‌نیاز از این نظام سازی هستیم، ولی اگر نبود ممکن بود کسی بگه که من با دیدن این مصادیق میرسم به اون قاعده کلیه، مصادیقی که متفاوت و متعدده ولی من کشف ملاک میکنم و میرسم به اون قاعده کلیه. خب این امکانش بود، مثلا این دیگه بود قطع پیدا بکنه طرف، یعنی مطمئن بشه به این که من ورای این نصوص و خطابات متفرق و متعدد این قاعده کلیه وجود داره. کار مثلا مبنای ملکیته، حالا با یه ملاحظاتی. این یک مورد که مانعی نداره، فعل جمله ممکنه ما رو به اونجا برسونه، ولی این کار خیلی ساده نیست. یعنی اون بحث هایی که در باب قیاس و ان دین الله لا یصاب العقول و امثال اینها در شرع وارد شده، همه ما رو برحذر می‌داره که به سادگی و خامی همینجور نیاییم بخوایم قواعد کلیتری رو از دل این جزئیات استخراج بکنیم. با دقت داشت، وسواس داشت، احتیاط کرد و در این حال ممکنه رسید به اونجا. این مثل همین تنقیه مناطه، مثل عرض شود که انصراف امثال این هاست، یعنی همه این نوع قرائنی که فراتر از ظواهر الفاظ میخواد یه زورای بالاتری رو بره و چیزای فراتر از متن رو استخراج بکنه، در همه اینا باید خیلی دقت کرد و به سادگی تسلیم حدس و گمان و ظن و امثال این ها نشد و یا کلا سر خود گذاشت قطع پیدا کرد. در واقع جلوی انعقاد قطع هم میخواد بگیره دیگه، فکر نکنید همینجوری میشه آدم مطمئن بشه، نه. حالا اگه کسی با حفظ همه این احتیاطات و دقتها در این حال واقعا به یه قطعی رسید، یه قطعی که عقلایی هم هست، یعنی متعارفه، این خب میشه وجه اول و در این فضا اون وقت این میشه معتبر و حجت میشه. محور دومی که دیروز و جلسه قبل اشاره شد این بود که فواید نظام سازی منحصر در کشف یه قاعده کلیه‌ای که بیاد حکم را تعمیم بده به خیلی از موارد دیگه و امثال اینها نیست. ما یک باب دیگری داریم در ارزش این نظام سازی که در اون محورهای دیگر هم کم و بیش گاهی بود و اون ارزش هایی است که به شکل جانبی نظام سازی در فهم متون و ظهورات داره. یعنی این نظام سازی میتواند به فقیه در فهم متن و کشف ظهورات کمک بکنه. محورهاش هم همونیست که چند بار تا حالا در بخشهای سابق هم میگفتیم، میاد این نظام سازی رو که انجام میده او رو میبره به سمت این که دلیلی رو منصرف بداند، بگه من احیا ارزن منصرف از احیای با این آلات و ابزار جدید به این شکلی، موجب یک انصراف بشود یا موجب در نقطه مقابلش تنقیه منات و احیانا اولویت و الغای خصوصیت بشه. میتونه این نظام سازی موجب انصراف بشه، موجب تنقیح منات بشه. و ریسترش هم اینه که میتونه قرینه عامه‌ای بشود برای تعیین مفاد دلیل، چه در هیئت چه در ماده دلیل. اون وقت در هیئت همونطور که سابق عرض کردیم، اینجا من 16 17 تا نوشتم از مواردی که این امر میتونه تعیین تکلیف بکنه در تقسیمات هیئت و امر، بیاد در ارشادی و مولوی بودن، اولی و ثانوی بودن، تکلیفی و وضعی بودن، نفسی و غیری بودن، تعیینی و تخییری، توسلی و تعبدی، مستمر و منصوب و امثال اینها. 16 تا عنوانه در تقسیمات هیئت و حکم. این نظام سازی میتونه بیاد تو هر یک از اینا تعیین تکلیف بکنه، بگه که من این نظامی که حدس میزنم پشت سر اینا باشه، این موجب میشه که دلیل رو که میخونم ذهنم دیگه کاملا مستقل بشه روی این که این هیئت ظهورش اینه. این از یک طرف تأثیری که میذاره توی تعیین محتملاتی که در حیات خطاب هست نقش ایفا کنه، و از طرف دیگر میتواند در احتمالاتی که در ماده امر و نهی و خود اون موضوع متعلقه و قید هست تأثیر بگذاره. هر حکمی یک هیئت داره که همون حکم ماده اون هم میتواند موضوع و متعلق و قیود باشه. اونام انواع قرینیت ها قابل تصوره که حالا این عنوان موضوع مشیر یا معنای مشترک داره، کدام از این معانی مقصوده، حقیقت و مجاز عموم و خصوصه و امثال اینها. اونم در 15 تا نکته وجود داره که میتونه ایفای نقش بکنه.
بخش زنیه
بله بله، همش تو زنیات داره. بله بله، کاملا دقیق دارید میگید. ببینید، ما میگیم که اولین خاصیت نظام سازی این است که در یه موارد محدودی ما را به قطع و اطمینان به یه قاعده برساند. این میگیم خیلی با دقت و وسواس باید باش برخورد کرد، ولی ممکنه. محور دوم نتیجه نظام سازی اینه که نه، در اون جاهایی که قطع و اطمینان ایجاد نمیکنه، ولی اینا رو که کنار هم میگذاره تو ظهورات خطاب تأثیر میذاره. استظهار از خطاب دیگه تابع قطع و اطمینان نیست، ظهورات عرفیه است. کسی که ابتداءً با متن مواجه بشه میگه که تهجیر، ادله‌ای که میگه تهجیر تولید حقی میکنه، میگه این اطلاق داره، درست؟ اما وقتی میره نظام سازی میکنه که میبینه مالکیت باید یه پایگاه مثلا داشته باشه به عنوان کار و تلاش و امثال اینها، حالا یا تلاش خودش یا تلاش مشروع دیگری که نتیجهش به اون میرسه، این موجب میشه که وقتی دلیل تهجیر رو میبینه نسبت به تهجیر با یه ابزارهایی که میتونه هزاران کیلومتر را با یک حرکت تهجیر بکنه، میگه نه، اون از این منصرفه. این فقط ظهور رو داره درست میکنه، میگه من خطاب اطلاق داره، ولی وقتی که من نظام سازی رو میبینم میگم که نه، با اون منظومه فکری شارع این خطاب منصرفه، اینو نمیگیره. نه نه نمیخواد، بله این نکته کاملا دقیق گفتن و مد نظر ما هم همینه. آره، در محور دوم قرینیت فقط برای سازمان دادن به ظهوراته.
قرینیت بله، شما داره انصراف میدید، قرینه نیستش که.
قرینه میشه، موجب میشه انصراف بشه، موجب میشه که تنقیح منات بکنه.
خیلی فرق
کرد. بله، نه فرق نکرد.
قرینه یعنی که مثلا چیز دیگه هم هست، اینم کمک میکنه، ولی اینکه این موجب انصراف بشه، یعنی مثلا من
بله.
قاعده کلی درست میدم، زنی هم
کی گفته قرینه منش یه چیز دیگه هست؟ قرینه منش اینه که اولی ظهوری آدم داره، ظهور اولیه، این قرینه میاد اونو تغییر میده، گاهی هم تحکیم میکنه اونو، اب نداره، گاهی هم تحکیمش میکنه. اینجا برای اینکه ظهوره، برای اینکه ظهوره، برای اینکه ما طبق قاعده عقلایی به ظهورات آیات و روایات عمل میکنیم. بله باشه، نداره. ظهورات تابع همین قواعد عقلایی است. هیچ وقت هم یک ظهور با لفظ تنها درست نمیشه، همیشه ظهور در دامنه یک فضای لبی و لفظی شکل میگیره. وجود این نظامه که او حدس میزنه، قطع هم نداره، وجود اون نظام موجب میشه که ظهور لفظ اینجوری بشه.
بعضی از انصراف ها حقیقت در حد یک دلیل بروز پیدا میکنه. یعنی شما این انصراف که میدید که انهای دلیل ساختید.
بله حکم داره داریم،
یعنی دلیل جدید ساختید.
بله 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 همینطور میشه دیگه. بله
اگه اونجا هم که اندار دینه دار یا صابر و غول و هم صابقان،
خب
ما حرفم اینه که اینجا هم همین، اینجا هم اینگار دارید
دلیل میسید. نه نه نه، ظهورات را ما شارع برامون پذیرفته. اگر بخوایم از ظهور عبور بکنیم اونجا قطع میخواد، ولی اینجا میگیم قبل از این که به عبور از ظهور برسیم، این نظام مثل ارتکازات، مثل مقاصد شریعت میاد ظهور به لفظ رو درست میکنه، تنظیمش میکنه. نه اونجا هم میگفتیم، اونجا هم این دو نکته گفتیم، تو الفائق هم آمده، اونجا هم میگفتیم که مقاصد و ارتکازات اگر بخواد فراتر از ظهور بشه یک دلیل، اونجا قطع میخواد. ولی اگر بیننا و بین الله توی فضای عقلایی کسی که این مقصد را یا این ارتکاز را حدس بزنه، لفظ را اینجوری میفهمه، این همون فهمش از لفظ حجته دیگه.
حدس نسبت به پشت پرده یک سری از ظهورات فضای ظهورات عقلایی قرار میگیره، یعنی ما دلیل خاص نمیخوام
به
خود جهت.
نه
من الان نسبت به صد تا گزاره یه حدس پشت پرده
ای میزنم، اگر حدسیه که حالا ممکنه که اوغلا ابتدا نفهمند چون دقیقه، ولی بعد از این که بهشون میگی میگه اگه این باشه که نه من این از این لفظ این میفهمم. میگه که سجده بکن بر زمین عرض، حالا رفته تو مریخ، تو مریخ که کره زمین نیست، ولی او یه چیزی تو ذهنشه که وقتی تو الان ممکنه 10 قرن اصلا به ذهن کسی این سوال نیاد تا بر متن عرضه بکنه بخواد ظهور رو بفهمه، ولی حالا که رفت تو مریخ میگه خب چی شد، میگه فوری میگه که این خصوصیتش الغا میشه. زمین یعنی همین، همه اونجا هم زمین، هم خاکی که مریخ رو میشه سجده کرد، نه خاکی که رو کره زمین بوده. و حالی که تو این اصطلاحات میگن اینجا عرض است و مریخه، نه اون نکته رو دارم جواب میدم که لازم نیست که همیشه همه فوری بفهمن. نه اگر فهم را عرضه کردیم و این نظام را عرضه کردیم، عقلا میگه که نه این معناش اینه دیگه. گاهی هم نه نمیگه، گاهی هم واقعا مقاومت میکنه، میگه نه چیز پیچیده یا علک خودت درست کردی. ولی اگه ببینه نه منطقی داره، ولو ابتدا خودش نمیفهمید، بعد که به عرف عام عرضه بشه میگه من نص را اینجوری معنا میکنم. این شده نیست. بنابراین این نکته که ایشون فرمان نکته درستی است که با دقت کرد که پیچیدگی قرائن و شواهد ممکنه کسی بگوید موجب میشه که بگیم این ظهور عرفی نیست دیگه، چون با یه دقت‌های عقلی شما اینا رو کشف کردید. عرض ما اینه که این علاقسمینه. گاهی است که بعد از این که یک امر پیچیده ای را کشف کرد، وقتی که به عرف عرضه میکنه میگه حالا که من فهمیدم نه نه لفظ رو اینجوری معنا میکنه، ولی که خود عرف عام نمیتونست به این حقایق پیچیده پنهان پی ببره. ولی وقتی که بهش استدلال بکنه بگه من اینجوری دارم میفهمم اینا رو ببین، میگه نه اگه اینه پس من احیا ارزن اینجوری معنا میکنم، نمیدونم تهجیر رو اینجوری معنا میکنم و کذا و کذا و کذا.
ظهور رو مطلقاً حجت نمیدونه بر مبنای علم مبنای خودتون.
آره.
این اینجا باید یا براش دلیل خاص بفرمایید یا تو مبنای خود.
آره آره، میگم چه جوری میشه این زنون علا قسمه اینه. گاهی که زنون به در ظهورات تأثیر میگذاره، گاهی نمیگذاره. هر زنی که بیاد فضای ظهور را تنظیم بکنه اون میشه حجت. چرا؟ برای اینکه ظهور حجته، ظاهر حجته، اون از مبادی این ظهور شده و میشه حجت. حجیت ظهورات هم یک پایگاه عقلی و عقلایی بسیار قوی داره دیگه. یعنی اصلا نظام تفهیم و تفاهم بشر بر استظهارات و ظهورات از همین الفاظه. و اگر مقاصد نظام قرائن لبیه و امثال اینها تأثیر داشت که عرف اینجوری بفهمه، میگم وقتی کمک کرد به فهم عرفی تمامه دیگه، میشه حجت. این که میگیم اون حجته، این البته با یک تسامحی میگیم اون از مبادیست که ظهور رو درست میکنه و ظهور حجته. ظهور حجته
شاید بشه بگفت ظهور هم به دسته است.
بله ظهور، نه ظهور
مثلا اینکه بعضی ظهورها نزدیک به دلیل داره میشه. یعنی خاص ظهور شما یعنی میخواد ظاهر یک روایت رو بردار
نزدیک میشه. یعنی چی ظهور دیگه؟ یعنی ما داریم همین لفظ رو اینجوری معنا میکنیم. نزدیک نمیشه، نه اصلا خودشه ظهور هر جایی هست. یعنی این لفظ معناش اینه، این بافت این معنا را افاده میکنه. این
سوال تایی اون سوال من اینه که شیعه که اینقدر دقت داره که حکم برای خدا درست نکنه بر اساس زنون، اینجا عمدا داره بر اساس زن یه حکم درست میکنه.
نه نه، اون اونجاییست که خطاب را تغییر نمیده. اون
همین آخه بعضی واقعا شما یه جوری دیدید خطاب رو تغییر میدید.
نه نه یعنی تو ظهور درست میکنه یا درست نمیکنه؟ بله البته باید خیلی دقت کرد.
ظهور میفهمم، اما یه وقت هست یه قیدایی میزنه، یه انصرافایی میزنه که اصلا مسئله رو یه جوری عوض میکنه.
نه چه عوض میکنه؟ حالا این بالاتر از عوض کرده هست دیگه. میگه جعلت لی الارض مسجدن و طهورا. حالا من رفتم تو مریخ، اینا مسجدن و طهورا هست یا نیست؟ بله
فرض بفهمید این همین ازانو
نایده
اینا
نبود، همین
مثال
شما
فرمایید.
نه
حالا این ظهورات به این نتیجه رسید اینجا این همه روی حکش اینجا
دید. این سخت اون نمیشد که این کاره کرد
از ظهور به دست
اون
همین
نه. چه ظهوری داریم عزیز من؟
من انصراف داره به جایی که اگر ما به طرف
بله اگر اون استنباط ما قوی بود به گونه ای که اینجا که میگه روایت میگه که اهل ذمه یا میگه مجنونه را میگفت الغای خصوصیت میکنیم، بله عیبی نداره. اگر این ظهور به حدی میرسید که الغای خصوصیت میکرد، میگفت اینجا که در روایت مثلا سکونی داره که لا حرمت لنسای اهل ذمه، این الغای خصوصیت میشه، یعنی غیر اهل ذمه هم کسی که خودش رعایت نمیکنه. مطابق این سادگی نمیشه، حتما اینو نمیگفتیم، ولی یه جایی واقعا موجب میشه که انصراف درست بکنه یا تنقیه منات و الغای خصوصیت درست بکنه، یا حالا گاهی هم تأکید میکنه همونی که آدم میفهمه اون چیز مؤکد اون استظهاره. من اینجا نوشتم که تأکید یا انصراف یا الغای خصوصیت و یا ایضاح و اجماله. یاد میگه این کلمه چند تا معنا داره، وجود این نظام سازی میگه که این معنا متعینه از بین مشترک ها، یا اینکه نه اون وجود اون نظام احیانا موجب میشه که اجمال پیدا بکنه نتونه ظهور آدم بپذیره. اینا
اصلا گیر اصلی بمونه که یک دلیل مستقل نباشه اگر بمونه.
آره آره آره، یعنی باید به حدی برسه، اینجا حدش اینه، یا باید به اگر بخواد به عنوان یک دلیل مستقل فراتر از ظهورات عمل بکنه باید قطع و اطمینان باشه. اگر بخواهد در ظهور و خطاب تأثیر بذاره اونم باید از یه اتقان عقلایی برخوردار بشه. این دو چیزیه که وجود داره. بنابراین استکشاف و نظام اگر ما را به قطع و اطمینان رساند اینجا میتونه خود بشود یک دلیل جدید فراتر از خطابات و نصوص. این همون فایده اول بود. فایده دوم اینه که نه، اگر به قطع نمیرسه ولی به درجه ای از ارزش عقلایی ما را میرسونه که سایه میاندازه روی نسی، روی خطاب لفظی سایه میاندازه رو اون، میشه قرینه لبیه اون. این قرینه لبیه میتواند انصراف درست بکنه، میتواند تنقیه منات بکنه، میتواند تعیین یک معنا در اقسام دبیسگانه هیئت بکنه، میتواند تعیین معنا در 15 تا 20 تا در اون احوال در ماده و موضوع و متعلق و قید بکنه. این طیف وسیع از قرینیت رو میتونه ایفا بکنه. شرط اولی، فرق اولی و دومی اینه، در فایده اولا ما دلیل تازه داریم پیدا میکنیم در کنار نصوص. فایده دوم نه، قرینه‌ای برای فهم نصوص داره درست میکنه. این فرق اولی و دومی. فرق دوم اینه که در اولی ما چون دلیل جدید میخواییم بیاریم باید قطع و اطمینان باشه، در دومی باید ظهور عقلایی درست بکنه. اون شدت نیست، ولی البته یه چیز حدس و گمانی من بخوایی و من در آوردی نیست، بایستی بیا تو منظومه فهم عقلا و استزارات عقلایی مقبول بشه، مطبوع باشه. این دو سطح از تأثیر این هاست، به عنوان دلیل مستقل قطع، به عنوان قرینه برای دلیل لفظی درجه ای از تولید معنایی که عرف اون رو بپذیره، مقبولیت عرفی در فضای تفاهم عرفی داشته باشه. بله، سوم هم میگیم الان. فایده سومی که حالا من میگم، اگر غیر از اون بود شما میفرمایید. بله بله، نه خوبه، این سوالات خوبه که بحث واضح‌تر و منقح‌تر میشه دیگه.
احکام ولایی که اونجا میگید، احکام ولایی، ولایی مخصوص اهل بیت یا ولی فقیه؟
نه نه، برای ولی فقیه.
ولایی گده میگن چطور شما اونجا تو احکام ولایی میگید بر پای غیر قطع هم حکم
صادر؟ حالا همین سومی همین رو میخوام بگیم.
نه آخه میخوام بگم تو همین اولیه،
سه و چهار که میخوام بگم، بله،
تو همین اولیه که شما میگید یقین لازمه برای ایجاد حکم،
خب
چطور تو احکام ولایی میگید قطع لازم نیست؟
نه نه نه، حالا اونو میگیم، حالا الان میگیم. اون نه، اون اولی داریم میخوایم کشف حکم شرعی الهی بکنیم، اون قطع میخواد. فایده سوم این است که عرض شود که تأثیر در الفایق هم جایی آمده، ما این که یادم هر وقت چی میفهمه همونجا باید یادداشت بکنه، این مال 10 سال 15 سال قبله، کلن هم 2 صفحه منه. اون تو اونجا هرچی به ذهنم اومده اونجا یه چیزی، یه کلمه نوشتم و رو این میشه 10 تا 20 تا بحث در آورد دیگه. خیلی وقتا این کارو نمیکنه آدم، اینجوری تنبلی میکنه، اینجوری ذهنش اومده میذاره. حالا یکی از چیزایی که اونجا اومده، منم اینا خیلی وقت قبل نوشتم، اینه که فایده سوم اینه که در نقشیه که در تزاهمات ایفا میکنه، در تزاهم که بین احکام پیدا میشه، قاعده عقلایی اینه که اون چی که اهم است یا محتمل الاهمیه است مقدم است، اهمه یا محتمل الاهمیه است مقدم بدار. خب این کشف نظامی که شخص میکنه ممکنه در اون پایه اولی که بیاد حکم جدید بسازه که قطع میخواست نباشه، در پایه دوم هم که باز بیاد ظهور درست بکنه که اونم یه اتقانی باز داشته باشه، بردی باز داشته باشه، نیست، بلکه در حد همین یه حدسیات ظنیات متعارفه ایست که ظهوری جایی درست نمیکنه. ولی لااقل عرض شود که یک احتمال قابل قبولی رو تولید کرده. این احتمال قابل قبول خیلی جا میاد اثر میذاره، از جمله اینی که تو تزاهمات میاد اثر میذاره، چون این نظام رو کشف کرده، الانم تزاحمی در امتثال برای او پیدا شده، همون نظام احتمالی که امیده موجه میشه که بین این دوتا حکم بگه این محتمل الاهمیه مقدمه دیگه. عقل میگه در تزاحم محتمل الاهمیه مقدمه، میگه همین نظام به تو کمک کرد، یا اون حکمت احکام مصالح ظنیه و امثال اینها میگه کمک میکنه برای اینکه تو تزاحم بگی احتمال اهمیت این بالاتره. شارع مثلا فلان موضوع براش مهمه، حالا تزاحم که پیدا شد بین مثلا مصلحت عامه یا مصلحت خاصه، شما بر اساس اون نظام سازی که داری مثلا مصلحت عامه رو مقدم بدار به خاطر اهمیتش یا محتمل الاهمیه بودن. اینم یه نقشیه که نقش سومیه که ایفا میکنه، ولو در حد احتمالات. در حد احتمالات میتونه بیاد ترجیح در مقام تزاحم را درست بکنه.
یعنی حرامی رو برداره،
یعنی الان آره دیگه بله، یعنی یا باید این تکلیف عمل بکنه یا این تکلیف را.
اون بارش هم حرام، یعنی شما وقتی تو تزاحم،
بله اصلا تزاحم یعنی بین تکالیف، اگه تزاحم بین حرام و بین غیر حرام و غیر واجب غیر الزامی باشه که تزاحم نیست، اون که روشنه احکام الزامی بر غیر الزامی مقدمه. تزاحم که میگیم تزاحم بین ترک احد الواجبین یا ترک واجبی و فعل حرامی، اینجور چیز هست دیگه، بین الزامیاته. وجود این مقصد شریعت یا عرض شود که مصالحی که حدس میزنه یا نظامی که ساخته و او را به یه مصلحت هایی رسونده، موجب میشه که احتمال اهمیت در این بره بالاتر. خب ولو احتمال هم اینجا تولید میکنه، اصلا هم ظن معتبری هم نیست و چه برسه که قطع باشه، در تزاحم میگه بیا اینو مقدم بدار. اینم این تأثیری است که این بحث در مقام امتثال ایفا میکنه برای تعیین همون نظام در واقع رتبه بندی بین احکام. به عبارت دیگه این ظنون و احتمالات تو اون رتبه بندی تأثیر میگذاره و در رتبه بندی هم لااقل تأثیرش اینه که احتمال هم اونجا میتونه توی رتبه بندی که در امتثال تزاحم ایجاد میشه اثرگذار باشه.
در تزاحم اینجور باید قطع نیستیم؟
چی؟
در اینکه یک طرف
تزاحم نه شما میگه که اگر دوتا مجتهد اینجا هستن، یکی محتمل العالمیه است، اونم خیلی ها میگن از محتمل العالمیت تقلید بکن. حالا در تزاحم هم همینطوره دیگه، میگن اهم یا محتمل الاهمیه مقدمه. این ارزشی نداره در فهم نسل دیگه، این ارزشی نداره، میشه اون حدسای همینجوری دیگه. گفتیم باید یه درجه‌ای باشه که واقعا عرف بپسنده، یعنی بعد از اینکه یه آدم دقیق اینو فهمید، وقتی که عرضه به عرف عام میکنه میگه بله این درسته، من لفظ اینجوری میشه، باید اینطور باشه، بله ارزشی نداره. بله عرض کردم دیگه، یا قطع میشه اون اولی، یا یک ظهوری در واقع یه قوت تولید ظنی در حدی که عرف میپسنده و میگه ظهور خطاب اینجوری شو. درجه پایین ترش تأثیری است که میگذاره در مقام رتبه بندی احکام و تزاحم، که اونجا ممکنه حتی به اون ظهور درجه دو هم نرسه. اینم مرتبه سومه. حالا مرتبه چهارم پنجمی هم داره که بعد دیگه.